دوستان مجدد سلام، عرض کنم که قبل از این که داستان رو شروع کنیم با هم، جلسه قبل صحبت ما سر مسئله فکر بود که فکر به چه صورتی در ما نفوذ میکنه، چه نوع اتوریتی درونیه برای ما. ما جلسات قبل راجع به اتوریتی های بیرون صحبت کردیم که بیرون چه نوع اتوریتی هایی بر ما حاکمند، در درون خود ما چیزی که ما بیشتر از هر کیفیت درونی دیگه ازش تبعیت میکنیم مسئله فکره. فکر خیلی در ما قدرتمنده و ما رو به صورت یک بنده خودش در میاره. دلایل خودش هم داره. فکر چون اولین چیزیه که ما باهاش آشنایی داریم، به وسیله اون تمام اکتشافاتمون، تمام مشکلاتمون رو حل میکنیم. در داستان سلطان محمود با هم خوندیم که چون زره دان این تن پرحیف را، نه شتا شاید و نه سیف را. گفتش که این فکر رو تو فقط به عنوان یک زره، به عنوان پیشبرد زندگی مادیت استفاده کن، برای پیشرفت جسمت استفاده کن، ولی جلوتر از این اگه بخوای اینو بیاری، همین این که در پرورش چون مادر است، از صد دشمن دشمن تر است. اگر خاطرتون باشه صحبتایی که جلسه قبل می کردیم، بحثی که جلسه قبل داشتیم برمیگشت به این که فکر شما خیلی باهوشه، خیلی زیرکه. دریافتهایی رو که در درون دارین به کالبد فکر ندید. نذارید فکر اینو براتون تجزیه و تحلیل کنه، یه نتیجه بهتون بده. شما وقتی که این کار رو میکنید، در عمل اون دریافت درونی رو از بین میبرید، کیفیتش رو از بین میبرید. چون فکر حرکتهاش در حافظه است، در گذشته داره سیر میکنه. گذشته رو، دانشهایی که مربوط به دیروزن، اینها رو جمع میکنه. وقتی که اینها رو جمع کرد، حرکت میکنه به سمت اینکه یک مجهولی رو شناسایی کنه و معمولاً این مجهولهایی رو شناسایی میکنه که از جنس خودشن. به خاطر همینم هستش که در دنیا ما به فکر خیلی احتیاج داریم. در زندگی بیرون بدون فکر نمیتونیم قدم از قدم برداریم. اما وقتی که میرسیم به یه مسئله‌ای که اسمشو مولانا گذاشته بود فقر، فقر درونی، که یکی از مراحلیه که عرفا در سیر و سلوک هفتگانه بهش میرسن و زمانیه که شما به یک مفهومی میرسید به نام مفهوم فقر. این که دقیقاً فقر رو چی باید ما توضیح بدیم و چی بیان کنیم، قبل از اینکه اونو بیان کنیم باید فکر رو بیان کنیم، بگیم فکر چی هست. خیلی صحبت ها راجع به فکر داریم و این داستان داستانیه که خیلی فوکوس کرده رو این موضوع، توضیح میده که خلوت درون چیه، فکر چیه، چه جوری به ما حمله میکنه و تا کجا میاد جلو. من توضیحاتو میذارم در متن خود داستان، منتها راجع به داستان در نظر بگیرید یک، حالا بگیم زیرکی، بگیم یه روشی رو مولوی پیاده کرده تو این داستان. چون میدونید این داستان واقعیت نداره، یعنی تو هیچ کجای تاریخ نوشته نشده که ابلیس با معاویه یه همچون صحبتی رو کرد و اینا با همدیگه یه همچون مراوده‌ای رو داشتن. عرض کنم به خدمت شما، در واقع یک سری استدلالات رو گذاشت تو دهن معاویه، یک سری استدلالات رو گذاشت تو دهن ابلیس. توی این رد و بدل کردن صحبت‌ها، حرفایی رو که میخواد بزنه میزنه. ما به خاطر اینکه حرفا رو از لابلای اینا بکشیم بیرون، ناچاریم در حین داستان به یک سلسله مسائل فرهنگ دینی، فلسفی، کلامی بپردازیم، چون یه مسائلیه که ناخودآگاه باید توش بریم. خود مولوی هم ما رو میکشونه تو این داستان که به ما روش استدلال رو نشون بده، بگه من وقتی میگم استدلال، استدلال یعنی چی. چون یکی از کارهایی رو که فکر با ما میکنه از راه استدلال و استدلالات عقلی با ما جلو میاد، این همین روش رو پیاده میکنه. بعد یه جایی که غرق اون داستان و غرق این استدلالات عقلی هستیم، همونجا یک دفعه گریزشو میزنه که من اینا رو میخواستم بگم، منظورم این بود. خواهشی که میکنم، خیلی نکته ها باریکه، مثل همونی که میگفت از چشمت مو در اومده، مو تو بصرت رویده، داستان همونه، اونو داره برای ما بیان میکنه. یه مقداری اگر به این ور اونور کشیده شدیم صبر داشته باشید، حرف زیاد تو این داستان هست. حالا داستان با هم شروع میکنیم. دفتر دوم، بیدار کردن ابلیس ماویه را که خیز وقت نماز است. در خبر آمد که آن ماویه خفته بود در قصر در آن زاویه. اینی که ما اینجا داریم، در خبر آمد که خال مؤمنان خفته بود در قصر در بستر ستان، این بیتیه که تا سال، اگر درست بگم یادم مونده باشه، 668، 4 سال قبل از رحلت مولانا، این به این بیتی بود که ما الان خوندیم. در خبر آمد که خال مؤمنان خفته بود در قصر بر بستر ستان. بعدن مولانا اینو میگه عوض کنید، خال مؤمنان تبدیل میشه به آن ماویه که در آن زاویه. حالا اگر دوستا اینو دارن، من اینو فقط از نظر توضیح عرض کردم. به هر صورت ما هیچ کاری هم به شخصیت معاویه نداریم که معاویه حالا مورد تایید خیلی از گروه های اسلامی نیست یا یه خیلی ها تایید میکنن، کاری اصلا به این مسائل نداریم. ابلیس هم به قول خود مولانا خودش توضیح میده، میگه ابلیس و نفس هر دو یک تن بودن، یعنی اینا جفتشون یکی هن. ابلیس همون نفس خودته. منتها من بازم توضیح بدم، در فرهنگ دینی همونطور که روح انسانی به سرشت انسانی به منبعی وصل میشه که اون منبع لایزاله و ازش به نام خدا یاد میکنند، نفس انسانی هم به یک منبعی وصل میشه که اون منبع منبع شیطانه و این شیطان این روحی امر میکنه. اینا رو فقط از نظر دینی عرض کردم خدمتون. در خبر آمد که خال مؤمنان خفته بود در قصر بر بستر ستان. قصر را از اندرون در بسته بود که زیارتهای مردم خسته بود. این معاویه که اینجا نماد یک انسان، نماد فطرت درونی ما هست، نماد اون خلوت و سکوت هست و ابلیس نماد اون نفس هستش، این درها رو بسته بود، از زیارت مردم خسته شده بود، یعنی رفته بود تو عالم سکوت، رفته بود تو عالم درون، به مدیتیشن به قول امروزی یا فرو رفته بود، رفته بود توی مراقبه. درهای قصر رو به طور کلی رو خودش بسته بود، دیگه نمیخواست با کسی از مردم در تماس باشه، تو درون خودش بود، راه تمام فکرها رو به درون خودش بسته بود. ناگهان مردی ورا بیدار کرد، چشم چون بکشاد پنهان گشت مرد. یه دفعه یه نفر معاویه رو از خواب بیدار میکنه، به محضی که چشمش باز میشه میبینه که اون مرد پنهان شد. گفت اندر قصر کس را ره نبود، کیست کین گستاخی و جرأت نمود. یه کسی توی قصد جرأت اومدن نداشت، کی تونستی همچون جرأتی کنه که بیاد. گرد برگشت و طلب کرد آن زمان، تا بیابد زان نهان گشته نشان. یه دوری زد که به اصطلاح ببینه، پیدا کنه اون کسی که خودش رو قایم کرده. او پس در مدبری را دید کو، در پس پرده نهان می کرد رو. لای در، در پشت در دید یه نفر هستش که این داره خودش رو پشت پرده قایم میکنه، پنهان میکنه. گفت هی تو کیستی، نام تو چیست؟ گفت نامم فاش ابلیس شقیست. معاویه بهش گفتش که تو کی هستی؟ و ببین اسم من رو که بخوای بدونی، اسم من ابلیسه، همون ابلیس شقی که میدونی میشناسی، من ابلیسم. گفت بیدارم چرا کردی بجد، راستگو با من، مگو بر عکس و زد. گفت به من راست شو، برای چی من از خواب بیدار کردی؟ دلیل این که من از خواب بیدار کردی چی بوده؟ یکی از مسئله هایی که هست، من یه توضیحی راجع به، شاید قبلا اینو با هم صحبت کردیم، ببینید ابلیس کلن لغت، اینو میگم چون به چیزمون ربط پیدا میکنه، لغت ابلیس لغت عربی نیست، یک لغت یونانیه. از چیزی گفته میشه به نام بلیسیا و خیلی جاها ما میگیم بلیس یا بلیس میگیم توی عربی، از همون لغت گرفته میشه. اگر دقت کنید مثلا لغت های مثل آمبولانس از ابلیس گرفته شده، یعنی یه چیزی که بین دو تا در حرکت، بین دو فرد در حرکت، بین دو تا چیز در حرکت، از این میاد به اون میگه، از اون میاد به اون میگه، به این میگن ابلیس. اینو در نظر داشته باشین. چیز دیگه ای رو که ما اینجا داریم اینه که زمانی که ما میایم برای تک تک مشکلاتمون کاری که انجام میدیم از فکر استفاده میکنیم، فکر حلال مشکلات ماست. ذهنمون رو اگه ما نگاه کنیم یه به عنوان یک لحظه خالی از این آرزوها، خالی از این فکرها نیست، هر لحظه یه فکری رو به عنوان فکر خوب میگیریم، یه فکر رو به عنوان فکر بد میگیریم. این فکر خوب و بد توی ذهن ما همش در حال جنگن. میگیم این درسته، این غلطه، این مورد تاییده، اون مورد تایید نیست. این دوتا شروع میکنن با همدیگه جنگیدن. هر زمانی که حالا این تموم میشه، جنگ دیگه شروع میشه بین فکرهای دیگه، هر زمانی که ما میریم در سکوت درونی خودمون، جایی که خلوت ماست، به خصوص وقتی که مدیتیت میکنیم، یه جورایی از یه جاهای این فکر سر در میاره، از اونجا میاد جلو و خودش رو نشون میده به ما که من هستم. حالا این فکر میتونه خیلی چیزا تو مدیتیشن باشه، توی اون مراقبه درونی که انجام میدیم، میتونه نگرانی از تصادف یه عزیز باشه، میتونه فراموش کردن یه مطلب مهم زندگی باشه، میتونه خیلی چیزا باشه و میتونه یک اصلی باشه که الان عرض میکنم خدمتتون. ببینید نفس ما این نیستش که فقط به بدیهایی که ما میشناسیم ما رو امر میکنه. خیلی وقتا نفس ما رو به خوبیها امر میکنه، به خیلی چیزایی که ما به عنوان خوبی میشناسیمش. من یه اصطلاحی رو از عرفا عرض میکنم خدمت شما، چون رو این صحبت ما خیلی میگردیم. میگن ابلیس شما رو از 9 تا چاه خطرناک، مهمترین فرشته نجاتتون همون ابلیسه، نجاتتون میده که توی 10 چاه بندازتتون پایین. چون این 9 چاه قابل نجات بودن، ولی 10 چاهیه که به هیچ امان از توش نمیشه در اومد بیرون. این چاه ها رو این دونه دونه نجاتتون میده و به چاه 10 که رسید اونجا سرنگونتون میکنه که دیگه میدونه بالا اومدنی نیستین. کاریه که نفس با ما میکنه. ببینید من یه داستانی رو براتون تعریف کنم که نفس ما، چون نفس که خیلی با هم مفصل صحبت کردیم که مجازی از بیرون اومده و در درون ما به عنوان غیر نشسته، از خود ما نیست. چون هیچ زمانی نه فلسفه، نه منطق، نه هیچ عقل سالمی، شما چه در فلسفه میخونید، چه در منطق میخونید و چه در مسائل علوم، یک شیء واحد با خودش غیر ممکنه به مشکل بخوره. هیچ وقت جنگ در یک شیء واحد صورت نمیگیره، زمانی صورت میگیره که غیر وجود داره. اینا تمام صحبتشون اینه که این نفس غیر از توه، به خاطر همینه در درونت انقدر التهاب و استراب وجود داره. عرضم به خدمت شما که یه داستانی رو من میخوندم، یه خانم دکتریه که یه چند وقتیه که خیلی اومده مقالاتی نوشته راجع به مسائل درونگرایی، یه صحبتی رو کرده، میگه من یکی از خیرترین آدمهایی بودم که مثل که ظاهرن توی امریکا زندگی میکنه، توی جنوب کالیفرنیاس، میگه من یکی از آدمهایی بودم که خیلی خیر بودم. تمام این یتیم خونه ها رو شما بگیرید، جاهایی که احتیاج به کمک داشتن میرفتم، جاهایی مثل آفریقا کار میکردم مجانی بدون این که پول بگیرم و از اینجور کارا خیلی میکردم، خیلی به نام بودم. یه زمانی متوجه این شدم که تمام این کارهایی که من دارم میکنم به خاطر تنفری که از انسانها دارم، این به معنی خوبی و عشق به انسانها نیست. به خاطر همین خودش هم دکتر روانشناسه، اومدم به خودشناسی رو آوردم. میگفتش که من بچه که بودم توی بچگی خیلی علاقه داشتم به نقاشی، میخواستم نقاش بشم. پدر من و خانواده ما به طور کلی، اینا همه پزشک بودن یا استادای دانشگاه بودن. یه روز میگو 11 سالم بود، یه نقاشی خیلی قشنگی کشیده بودم. میگو نقاشی رو معمولا تو تنهایی خودم نگه میداشتم. پدرم وقتی که اومد نقاشی منو دید، نقاشی رو پاره کرد، گو خانواده ما همیشه افتخار آفرین بوده، نقاشی و گدایی برای ما چیزی نمیشه، باید اونی بشی که من بودم یا عموات هستن، غیر از این بخوای باشی دیگه خودت میدونی. خب توی اون سن و سال این اتوریتی بزرگیه. پدر و مادر میدونید وقتی که از اتوریتی ها صحبت میکنیم توی این سنهای پایین اتوریتی اولن. میگو من در ترسی که داشتم دیگه ول کردم، رفتم درس خوندم و دکتر شدم و پزشک شدم و اینا، ولی قلبن از آدم هایی که اون چی که دوست داشتن بشن میشدن بدم میومد. حالا هر کی هر کاری دوست داشت، از پایین ترین کارهای جامعه تا بالاترین کارهای جامعه. و وقتی که توی روانشناسی خورده مطالعاتم بیشتر شد، دیدم در واقع من به اون چیزی تبدیل شدم که اتوریتی اول پدر من به من گفته. اگر هم من دارم خوبی میکنم، نه برای این خوبی میکنم که خوبی خوبه، جو حرفی رو که بابام زد درم جایگزین شد، افتخار آفرینم. هر جا که میشینم همه میگن برین سراغ این خانوم ایکس، این خانوم خیر راهگشاست، و همه مردم من رو به عنوان یک اعتبار قبول دارن، و این همونی بود که در بچگی به من القا شد. من فهمیدم که من واقعا آدم ها رو دوست ندارم، از آدمایی هم که اونی شدن که دلشون میخواد بدم میاد. به خاطر چی خیرم؟ به خاطر این خیرم که این به وسیله یک اتوریتی در من نهادینه شده. شما در نظر بگیرید یه دونه گل اگر خیلی خوشبوه، اگر خیلی زیباست، این برای این خوشبو نیست که من و شما ازش تعریف کنیم، ما ازش لذت ببریم. این خوشبوه برای اینکه ذاتن خوشبوه، چیزی جز این در ذاتش نیست. زیباست چون ذاتن زیباست. قصد گل جلب توجه ما به عنوان انسان نیست، اون اصلا دنبال جلب کردن نظر کسی نیست، اون ذاتن همینی هست که هست. ولی وقتی ما بر میگردیم توی بازارهای ارزشی، تبدیل میشیم به اون معیارهایی رو که جامعه بیرون داره به ما میده. به همین خاطر در مسئله تصوف اولین چیزی رو که به ما میگن، میگن هر عملی رو که انجام میدی باید تحت توجه و وارسی، اصطلاحی که به کار میاد، نه تحت فکر، تحت توجه و وارسی این رو داشته باشی. اگر میخوای عمل خیر بکنی، اگر میخوای عمل شر بکنی، فرقی نمیکنه، چون بر در جامعه بیرون ما اینا فرق میکنه. آدمی که خیره بهش تشویق میدن و آدمی که مثلا جنایت میکنه زندانش میکنن. در دنیای درون ما فقط به خاطر گرفتن اون تشویق ها و به خاطر فرار از اون مجازات ها خیلی چیزا داره انجام میشه. اینا ما رو متوجه این میکنن که اگر قرار بر این باشه که شما به خاطر مجازات یا به خاطر تشویق قدمی بردارید، این باز گردش در همون فکره. معاویه اینجا خوابه، در مدیتیشن، از فکر آزاده، یعنی فکر بهش راه نداره. چیزی رو که داره دنبال میکنه توجهه، همینی که جلسه قبل عرض کردم خدمتون. اینجاها که میشینین، هر جایی مثل اینجا، فقط سعی کنید که گوش بدید، توجه کنید به داستان، به فکر ندیدش. مثالی خود اینا میزنن، میگه شما فرض کنید در یه اتاقی نشستید که تو این اتاق همه راه بسته است، یه مار کبرای خطرناک هم تو اون اتاق نشسته کنار شما یا روبروی شما. شما دیگه به فکر پناه نمیبرید، متوجهید، با توجه کامل دارید مار رو نگاه میکنید. هر حرکتی که مار انجام میده زیر نظر شماست، دیگه فکر فعال نیست. اون چی که فعال توجهه که چرا این کار انجام شد، من چرا آدم خوبیم، من چرا کمک میکنم، اصلا کمک کردن یعنی چی، برای چی کمک میکنی، به خاطر تشویقایی که داری از جامعه میگیری دیگه. حالا ما با اون چیزایی که به خودمون میگیم که نه من ذاتن آدم خوبیم، بازم داره بهت میگه تو فریب داری میدی خودت رو. راهی رو که شیطان ابلیس وارد شده با معاویه، معاویه به عنوان یک نماد مثلا اسلامی و یک مؤمن متقی یا به قول خودش خال مؤمنین، هیچ موقع نمیاد به این بگه برو مثلا قمار کن که در اسلام حرامه، هیچ موقع به این نمیگه بیا برو کارهایی که حالا مثلا چه میدونم شرابخوری که در اسلام حرام، برو این کار انجام بده. از چه راهی باش وارد شده؟ نماز خوندن مهمترین میدونید فریضه اسلامه، داره از اون راه با این بار وارد میشه که تو باید بری سراغ این که نمازت رو بخونی. از اون جایی که این معاویه با عنوان نماد یک انسان وارسته است و اون توجه کامل رو داره، اون توجه رو داره، فکر نمی کنه، توجه داره، حرکاتی رو که نفس انجام میده کاملا زیر نظر داره که چرا تشویقش میکنه به یک همچون امر خیری. من توی این سکوتی که نشستم، حالا ابلیس اومده، نفس، شما ابلیس رو همون نفس بگیرید، نریم دنبال یک موجود خارجی. حالا تو آخر داستان بهش میرسیم که تمام تقصیرامونو گردن اون بیچاره میندازیم، میگیم آقا همه این کارا رو اون داره انجام میده. یه داستانی داره مثنوی، یه پیرزنی هستش که حالا یه کارایی میکنه و اینا، بعد که تموم میشه میگه بر شیطان لعنت. یه دفعه شیطان ظاهر میشه، میگه آخه بر خودت و جد آبادت لعنت، این به فکر خود منم نمیرسید، تو که این نقشه رو کشیدی اینا اصلا تو ذهن منم نمیومد، وقتی من داری لعنت میکنی. بحث اصلی رو شما همون اون نفس بگیرید، ابلیس رو که میگیم ابلیس رو مساوی با نفس بگیرید. نفس ما داره من رو تشویق میکنه به زیباترین و مهمترین فریضه‌ای رو که در اون قالب فکری بهش ایمان دارم، نماز خوندن. نمازت دیر شده، حرف اولی رو که داره میزنه میگه شما همیشه نفس رو نگیرید که میگه بیا برو سر فلانی رو ببر، بیا برو نمیدونم مال فلانی رو بدزد. این نیست، از راه‌هایی وارد میشه، جاهایی بهتون میزنه که اصلا فکرش رو نمی کنی که این چجوری از کجا وارد شد. به خاطر همین موضوع در نظر داشته باشیم که معاویه یک نفره که اون مار نفس که توی اتاق هست و ما همیشه باید متوجهش باشیم، همیشه باید حواشو داشته باشیم، میبینه که این راه پیدا کرده به خلوت این و تو خلوت این داره این رو تشویق میکنه به یک امر خیر. حالا بقیه داستان رو با هم میخونیم. به اصطلاح حرفایی که جوابیه که ابلیس در واقع داره میده دیگه، از خرفکندن ابلیس معاویه را و روپوش رو بهانه کردن و جواب گفتن معاویه او را. حالا داستان رو ادامه میده، میگه که گفت هنگام نماز آخر رسید، سوی مسجد زود می باید دوید. وقت نماز باید سری بری سمت مسجد. عجل الطاعات قبل الفوت، گفت مصطفی چون در معنی می بسفت. پیغمبر اسلام گفت عجله کنید به تا به اصطلاح انجام طاعت ها، فریضه ها مثل همین نماز، قبل از اینکه وقت فوت بشه. اون موقعی که داشت در معانی رو می سفت و بیان می کرد. این رو ابلیس به معاویه گفت. ماویه گفت: گفت نی نی این قرض نبود تو را، که به خیری رهنما باشی مرا. ببین هم چیزی رو من نگو، من از تو نمیپذیرم که تو من به یه امر خیر داری تشویق میکنی. دزد آید از نهان در مسکنم، گویدم که پاسبانی میکنم. دزد اومده تو خونم، بهش میگم تو خونم چی کار داری میکنی؟ میگه پاسبان مواظب اموالتم. من کجا باور کنم آن دزد را، دزد کی داند ثواب و مزد را. میگه من دزد رو هیچ وقت باور نمی کنم، دزد نمیتونه اجرت و پول گرفتن سرش بشه. در اینجا معاویه یه کاری رو که با ابلیس میکنه، ابلیس رو از خر میندازه پایین. ابلیس همیشه تو نمادها سوار خره. خر شیطان چیزیه به نام استدلال در فرهنگ صوفی ما، یعنی همین این دلیل آوردن ها، منطق تراشی ها، اینی که به طور کامل من متقاعد میشم که این فکر، این ایدئولوژی، یا یعنی هر چی که هست. من اینو عرض کنم خدمتون، اصلا نریم روی افکار سنتی، افکار شاید جدید روشنفکری که امروز ما داریم به مراتب و هزاران مراتب خطرناکتر از افکار سنتی قدیمه. اینو ما که میگیم افکار، منظورم به این نیستش که آقا فقط افکار سنتی رو بگیرید، فکر در هر شکلش، در این راه، در راه درون شناسی و درک مفاهیم درونی استفادهش غلطه، حالا چه سنتی باشه چه مدرن باشه. کاری رو که داره میکنه، میگه که شیطان ابلیس میخواد با این از در استدلال بیاد تو، میخواد باهاش صحبت کنه. معاویه چون باز از اون توجه برخورداره که اون ماری که اونجاست توجه به حرکاتش بکنه، میگه که بگو برای چی اومدی؟ گو اومدم برای نماز بیدارت کنم. گو ببین از تو خیر نمیرسه، بی خود برای من فلسفه درست نکن، اصلشو بگو برای چی اومدی. حالا در تمام این داستانهایی که میخونیم، شما فقط جواب گفتنهای ابلیس رو به طور طولانی میبینید و معاویه خیلی مختصر و مفید از زیر درگیر شدن در بحث با ابلیس، یعنی با نفس خودش، فرار میکنه. حالا اینی که تا اینجا رسیدیم، یه داستانی من قرض کنم خدمت شما. در اسلام ما یه بزرگی رو داریم به نام امام محمد غزالی. امام محمد غزالی از کبار مسلمینه، از کسانیه که در جهان غیر از اسلام خیلی سرشناسه، خیلی این رو به اسم بزرگ و پایه‌گذار خیلی روش‌های فکری اسلام میدونن. برخلاف مولوی که مذهب عشقی داشته، این دین خدا ترسی داشته، از خدا میترسیده، در بحث کردن خیلی قدرتمند بوده. خیلی از کسایی که در کشورهای مسیحی مسلمون شدن به خاطر امام محمد غزالیه، همونی که صاحب کتاب احیاء علوم دینه. این کیمیای سعادت هم که قسمتی از اون کتاب احیاء علوم دینه، اینا همش مال اونه. این در اواخر عمر، شاید در 15 سال آخر اگر حافظم درست یاری کنه، خیلی با گذشتش به عنوان یک فقیه، فیلسوف، متکلم عوض میشه. در دربارهای به اصطلاح خلفا و پادشاه ها خیلی احترام داشته. این حرکت میکنه میاد سمت همین فلسطین، حالا اسرائیل امروز، میاد طرف بیت المقدس. اونجا از پادشاه و اینا دور میفته. پادشاه براش نامه مینویسه که شما برگردید به دنیای اسلام، اسلام خیلی به شما احتیاج داره، چون خیلی از بزرگان مسیحی‌ها و یهودی‌ها و زرتشتی‌ها رو این مسلمون کرد، که خیلی از کشورهایی که بعدها اسلام آوردن به خاطر این بود. خیلی قدرتمند بود در بحث. امام محمد غزالی جوابی به این میده، میگه که من سه تا چیز رو توبه کردم و امیدوارم که با این سه چیزی که توبه کردم راهی پیدا کنم به حقیقت. میگه سه تا چیزی که میگه، میگه کش این که از پادشاه ها و بزرگای مثل شما عمرا دیگه پول قبول نکنم.